بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. در این بخش پایانی سوره مبارکه یونس، ذات اقدس اله به رسول خودش صلی الله علیه و آله و سلم دستوری داد که امتثال اون دستور برای همه لازم است، منتها کمال امتثال مقدور خود اون حضرت است. فرمود به این که و انا اقم وجهک للدین حنیفا، این اقامه وجه للدین به طور مستمر که هرگز انسان غفلت نکند مقدور اون حضرت است. در سوره مبارکه نور فرود مردان الهی منزه از غفلتن، چیزی اونها را از یاد خدا به نام خدا غافل نمی کند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در سوره مبارکه نور آیه 37 این است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اینها منزه از غفلتند. مطلب دوم آن است که اصولا مصالح ساختمانی دنیا غفلت است، یعنی عالم دنیا با غفلت ساخته شده. انسان تشییع میکند کسی رو، عیادت میکند کسی رو، دفن میکند و یکی دو ساعت ممکن است به همون حالت اتعاظ باشد، بعد بر بگردد به حالت عادی. این که میگویند عنصر اصلی عالم طبیعت غفلت است، برای اینکه اگر این نباشد کسی غالب مردم به فکر مرمت دنیا نیست. لکن مردان الهی مرمت دنیا را برای دیگران می طلبند نه برای خودشون. از اون جدی خلیفه الهیان و ذات اقدس اله استعمار کرده است، یعنی از اینها طلب آبادی کرده است. و استعمرکم فیها، فرمود خدا مستعمر است، شما را استعمار کرده، از شما طلب کرده که زمین را آباد کنید. چون اینا دارن طلب خدا را ادا میکنن، لذا مثل زندگی هستن و به یاد خدایان. لا تلهیهم تجارتون بلا بیعونن ذکر الله. دیگری برای خودش آباد بکنن نه به دستور خدا. و اون چی که برای خودش نیست، ازا دخل و قریته نفسدوها و جعل و عیزت اهلها ازله، اگه به کام خود اینها نباشه دست به ویرانی میزنن. بنابراین اون کسی که منزه از غفلت است و چیزی او را سرگرم نمی کند، این می تواند ان اقم وجهک للدین حنیفا را کاملا امتثال بکند. چنین انسانی چون خلیفه خداست و ذات اقدس اله هم لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، این انسان بزرگوارم خلیفه این خداست و مظهر این نام است، لذا لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، در این حال که کارهای عادی را انجام میدهد به یاد خداست و به نام خداست. پس این ان اقم وجهک دین حنیفا مرحله کاملش برای اون حضرت است، مراحل وسطا و نازلش برای دیگران. و اما این که فرمود خدای سبحان خیر دارد، لکن خیر به اراده اوست، به در جریان ضرر اراده را مطرح نکرده است، برای اینکه ضرر و مانندان اینها مرادی بالعرض هستند، مرادی به ذات نیستند. یعنی نقشه اولی بر این است که خدای سبحان مردم خیر برسونه. بنابراین نیستی به کسی ضرر برسوند، به کسی شر برسوند و مانند. اونجایی هم که مسئله خیر و شر را یکسان ذکر میکند، در حد مساس یکسان ذکر میکند، این یمس هست که به خیر، این یمس هست که به شر. اما اونجایی که جای تبیین اصل است، اراده را به خیر نسبت میداد، مثل همین آیه محل بحث که فرمود و این یورد که به خیرن لا فلا راد دل فضله، در همین آیه 107 سوره بارکه یونس که فرمود به این یمسس که الله به زرن فلا کاشف الله الا هو به و این یورد که به خیر ضرر و شر و امثال ذلک، در حد آزمون است، مراد به ذات نیست، مراد به الاصل و مراد به ذات همون خیر است. وگرنه نقصی اگر دامنگیر کسی بشود، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم است. تازه بعد از گذشت بسیاری از لغزش ها و اشتباهات، این به زرن، این تنوینش تنوین تحقیر و تقلیل و امثال ذالک است. خدای سبحان هرگز ضرر زیاد به کسی نمی رسونه، چون بخش زیاد را عفو میکنه. تو سوره مبارک شورا آیه 30 به این صورت آمده است، فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از همین کریمه گرفته شده. پس ذات اقدس الاز بسیار از لغزش ها عفو میکنه، و گاهی که ضرورت اقتضا بکند کسی رو تنبیه میکند. بنابراین از بسیاری از لغزش ها صرف نظر می کند و یعفو عن کثیرن، و نسبت به اون قلیل که مؤاخذه می کند تنبیه می کند، اون مراد بالعرض است نه مراد بالذات. به دلیل اینکه نفرمود به این یورد که به ذرین، اون نمیخواد شما ضرر ببینید. اگر یه وقتی ضرری از طرف خدا می رسد، یا آزمون است یا تنبیه مختصری است که بعد از گذشت بسیاری از لغزش هاست. و خدای سبحان که از بسیار از لغزش ها عفو کرده و یعفو عن کثیرن به استناد آیه 30 سوره شورا، اگر انسان جری شد و از عفو سوء استفاده کرد، گاهی او را تنبیه میکند و نبلوکم به شر و خیر فتنه، اون هم در حد آزمون و آزمایش است. بنابراین هر گونه نقصی در عالم پدید بیاید، مراد بالعرض است نه مراد بالذات. هم در صدر آیه فرق گذاشت بین خیر و ضرر، و هم در ذیل آیه نفرمود او منتقم است، او قهار است، فرمود و هو الغفور الرحیم، او غفورانه رفتار میکند، رحیمانه رفتار میکند. بنابراین از بسیار از لغزشا میگذرد و اصلا بر خیر است، به شرم و ضرر هم مراد بالعرض است، اون هم اندک است، اون هم برای آزمون، تا این از غفلت بیان بیرون. البته اون رول دیدی که انسان از منظر مهندس میبیند، وقتی از منظر مهندس میبیند جهنم رحمت است، وقتی اگه جهنم نباشد که بسیار از افراد از طغیانشون صرف نظر نمی کنند، خیلی ها به برکت جهنمن که دست به طغیان نمی زنن. لذا در سوره مبارکه الرحمن که آلای الهی رو مشمرن، یکی از اون آلای مهم همین جهنم است. جهنم در کل نظام رحمت و برکت است، برای اینکه بسیاری از مردم از ترس جهنم دست به خلاف نمی زنن و نسبت به بهشت جای بدی است و همه ما موظفیم از جهنم دوری بگیریم و به ذات اقدس اله پناه ببریم. جای بسیار بدی است، اما در کل نظام جای چیز رحمت است. خب بعد دیگه اون حاکمه بر اینه دیگه، یعنی آیه سوره شورا حاکمه بر من یعمل است. نظیر مسئله غیبت، در مسئله غیبت اگه کسی کار بد کار خیر کرده است، بعد غیبت برادر مؤمن کرده است، اون کار خیر خودش نمیمیره که. چرا؟ برای اینکه اون آیه اون روایت و دلیلی که میگوید انسان غیبت کننده کار خیرش را به پاداش و اعمال و دیوان عمل انسان غیبت شده مظلوم می‌نویسند، حاکم بر این است. یعنی این از این به بعد دیگه عمل او نیست. هر کسی عمل خود را می‌بیند، الان که عمل او نیست که. این آیه ما یعفن کثیرن همین است. وقتی ذات اقدس اله عفو کرده است دیگه عمل آدم نیست. وقتی محو کرده است عمل آدم نیست. وقتی عمل آدم نبود در قیامت می رو نمی بینه. خب بله کجا؟ خب و یشف صدور قوم مؤمنین در دنیا به چه صورت است؟ قتل و کشتن چیزی بدیه دیگه. اما و یشف صدور قوم مؤمنین فالیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. خب این رنج دیده ها تشفی دلشون به چیه؟ این مظلوم ها تشفی دلشون به چیه؟ حق اینها باید گرفته بشه یا نه؟ برای مظلوم ها که خیلی خوبه، وقتی میبینن حق اینها در محکمه قیامت گرفته شده و ظالمین را الغیاه و فینار جهنم. خب اینها یشف صدور قوم مؤمنین است و مانند آن برای مؤمنین رحمت است، در کل نظام رحمت است. اگر چون چه جهنم نباشد خیلی ها دست به خیلی از طغیان ها میزنن، از ترس جهنم است که دست به طغیان نمیزنن. خب این دعایی که امروز تلاوت شد از باب رد العجزه الی صدر، بازگشتش به همون صدر سوره مبارکه یونس است که الان به پایانش رسیدیم. این سوره مکی است، صدرش این است: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدما صدقا عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. این سوره مبارکه در سوره مبارکه یونس آیه اول الف لام را، تلک آیات کتاب الحکیم. بله سوره یونس که الان به پایانش رسیدیم، اولش در جریان وحی و نبوت است. سوره مکی غالبا درباره اصول دینه. فروع دین نظیر نماز، حج، زکات، اینا تو مدینه نازل شد و تشریع شد. قسمت مهم مطالب سور مکی در اصول دین، درباره اصول دین. و اینم فرق میکند، بعضی از سور مکیان که در این حال که اصول دین را به خطوط کلی اخلاق و فقه را به همراه دارن، نه جزئی را، با توحید شروع میشه. بعضی از سور مکیان که با وحی و نبوت و رسالت شروع میشه. جریان سوره مبارکه انعام، ملاحظه فرمایید، این سوره در مکه نازل شده، در مدار اصول کلی دین هست، اما سرفصلش و آغازش توحید است که دارد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، که قسمت مهم این سوره برای برهان توحید است و شاید 40 بار کمتر و بیشتر احتجاج در این سوره آمده و قول تقریبا 40 بار تکرار شده، ادله فراوانی بر توحید ذکر شده. سرفصل این سوره هم توحید است. اما سوره مبارکه یونس که بحثش به پایان رسید به حمد خدا، گرچه در باره اصول دین است ولی عنصر محوریش وحی و نبوت و رسالت و معجزه و نیازمندی بشر به وحی و قرآن و این هاست. لذا سرفصلش به آغاز سوره این است: الف لام را، تلک آیات الکتاب، آیات الکتاب الحکیم. چون سوره مبارکه یوسف یونس با وحی و نبوت شروع شده است، پایانش هم با وحی و نبوت ختم می شود. اما سوره مبارکه انعام که با توحید شروع شده، پایانش هم با توحید هست. آیه 162 به بعد سوره مبارکه انعام که بخش پایانی اون سوره است این است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیها بعد و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض، که اسباب رد العجزه الی صدر یعنی جمع‌بندی کردن و خلاصه سوره را در پایان ذکر کردن و پایان سوره را به اول سوره مرتبط کردن ایجاب میکند که در پایان سوره انعام سخن از توحید به میان بیاید، در پایان سوره مبارکه یونس که محل بحث است سخن از وحی و نبوت به میان بیاید، برای اینکه آغاز سوره یونس همین وحی و نبوت است. اما مطالب دیگری که در این سوره مبارک آمده است این است که ذات خدا را بیان میکند، صفات ذات خدا را بیان میکند، افعال الهی را بیان میکند، اون چی که مربوط به توحید است در این بخشا یادآور میشود، بعد نبوت عامه و رسالت عامه را ذکر میکند، نبوت خاص و رسالت خاص بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ذکر میکند و بخشی از معاد را هم یادآور میشود. البته بعضی از سور قرآن آغازشون جریان معاد هست، حالا اون دیگه اختصاص ندارد به سوره مبارکه سور مکی، تو سور مدنی هم همینطوره، مثل سوره حج که در مدینه نازل شده است به جز سور مدنی است، این آغازش جریان معاد است. آیه اول سوره مبارکه حج بعد از بسم الله این است: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این سوره با ذکر معاد شروع می شود. بنابراین هر کدام از این سور در این حال که به این خطوط کلی و عناصر مشترک می پردازن اون واسطت العقدش فرق می کند. بعضی ها درباره توحید است، بعضی درباره وحی و نبوت است، بعضی درباره معاد. پایان سوره مبارکه حج که آغازش جریان معاد بود، اون هم جریان با معاد و آیات معاد و احکام معاد ختم می شود و اون به این صورت هست: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الالله ترجع الامور. و در پایانش دارد که نعم الخدای سبحان، نعم المولا و نعم النصیر است و شما به او برمیگردید. در آخر مرجع شما همون خدایی است که در آغاز گفتیم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این جمع‌بندی نشون میدهد به این که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشود این سوره بسته شد، یعنی این فصل تمام شد، این فصل تمام شد، فصل بعد شروع شد. منتها مطلب مهم در جریان توحید این است که اون چه که بشر به او دسترسی دارد، حتی انبیا، حتی اولیا، اینا تعینات الهی است. بالاخره گرچه در قالب نوشته ها انسان اون چه را که قبلا گفت، اون چه الان میگوید، اون چه بعدا هم انسان میگوید به همین روال است که هر کسی خود را، خدا را به اندازه ذات خود بشناسد، به اندازه خودش خدا را بشناسد. این طرز حرف زدن با مردم است. اما اگر اوحدی خواستن در محافل خصوصیشون، تو بحث‌های اختصاصیشون یه قدر پرده برداری کنن، میگن اون چه که در دسترس فکر بشر است، چه شهود اولیا، چه فهم حکما، اینا همه در محدوده تعینات است و اسمای حسنا است، یا با رازق و خالق کار دارن، یا با الله کار دارن، یا با اله کار دارن، یا با واجب الوجود کار دارن و امثال ذلک. حتی الله اسمی است منتها از اسمای اعظم الهی است، الرحمن این است، الله این است. اون هویت مطلقه که منزه از اسم و رسم است به هیچ تعینی میگوین متعین نخواهد شد. این که وجود بارک هست امیر فرمود لا یدرک و بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، این دیگه نیازی به تأویل و توجیه ندارد، واقعا ذات اقدس اله این طور است، یعنی مقام هویت مطلق این طور است که احدی به او دسترسی ندارد. سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه این رو هم تو مصباح الهدایه دارن، هم تو تعلیقاتشون بر خصوص مصباح دارن که اون هویت مطلقه یعنی مقام ذات نه معبود کسی است، نه معروف کسی است، نه مقصود کسی، حتی انبیا و اولیا به اونجا احدی دسترسی ندارد. این نه برای آن است که مثلا هر که اکتناه ندارد، این چنین نیست که توجیه بشود که اکتناه ذات محال است، وگرنه هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسد. این رو خوب عنایت کنید که آیا اکتناه خدا محال است یا نه اصل شناختش محال است. شما اگر یه موجودی بود هویت مطلقی بود و نورش قابل خرق نبود، از اون حجاب‌های نوری بود که قاهر بود و هیچ کسی رو راه نمی داد، نور و سماوات بر عرض بود و این حجاب خرق شدنی نبود، و اونهای هم که تو مناجات شعبانی خرق حجاب نور را طلب می کنن مرزش مشخص می کنن، حتی تخرق ابصار الغروبه حجاب نور حجاب نور حجاب نور فتصل الى معدن العظمه فتسیر معلقتن به عز قدسک، تا اونجا بیاند و بد بیستن. از مقام عزت بالاتر راه نیست، نه اینکه تو فقط عزیزی، تو فوق عزتی. عزت یه تعینیست از تعینات تو. این چنین نیست که اونجایی که راه نیستم اونا طلب بکنن، میگن ما این حجاب های نوری را خرق بکنید تا فتحصیل این دلهای ما بعد از خرق حجاب نوری الى معدن العظمه. معدن عظمت هست، معدن حکمت هست، معدن رحمت هست، معدن علم هست، معدن همه کمالات هست، تا ما به معدن عظمت برسیم. اونجا که رسیدیم دیگه متعلق به تو بشیم، به تو تکیه بکنیم و بس، به جای تکیه نکنیم. این چی نباشه که به آسمان تکیه کنیم یا به زمین تکیه کنیم. فتسیر و قلوبنا معلقتن به ازدواسی. حجب نوری عبارت از این است. الان این حجب ظلمانی که خب همه ما میدونیم این دیوار یه حجاب ظلمانی است، آدم پشت دیوار نمیره، پرده حجاب ظلمانی است، گذشت تاریخ اینطوره. حجاب نوری یعنی این چیزی که حاجب است و نمیگذاره انسان عبور بکند. این نظیر در و دیوار یه چیزی ستبر نیست، انسان توان اون را ندارد. شما میبینید مطالب عمیق فقهی یا اصولی را برای یک طلب مبتدی میخواد ذکر بکنید، دو تا مقدمه دارد این مطلب تا به نتیجه برسد. حالا مطالبی که آرام شیخ انصاری فرمود یا بزرگان دیگه فرمودن، این دو تا مقدمه را اگر شما تدریس بکنید او به نتیجه میرسد. ایشون بخواد از این دو تا مقدمه عبور بکنه به نتیجه برسه، این دو تا مقدمه حجابن برای او. این نمیتونه این حجاب ها را خرق کنه و در هم بکوبد به نتیجه برسه. اما بعد چند سال درس خوندن قدرت این دارد که این مقدمتین را خرق بکند و این حجاب ها را بشکند و پشت سرش ببینه. علم این طوره، هر مرحله بالایی برای پایینی ها حجاب نوری است، یعنی واقعا نمی گذارد این کسی که در حد ضعف است به مرحله متوسط برسد، یا در حد متوسط است مرحله اوحدی بار یابد. این میشه حجاب نوری. ولی وقتی بالا آمد این حجاب را خرق بکند به بالاتر برود. خب حالا اگر یک حجابی بود غیر قابل خرق، دیگه راه بسته است. اوج مناجات ائمه علیهم السلام همین مناجات شعبانی است. در سوره مبارکه نجم مانندانه اونجا مرز مشخص شد، فرمود دنا فتدر لافکان قاب قوسین او ادنا، بعد استاد دیگر. حالا فاصله بین ذات اقدس اله با مخلوقش اون فاصله هم نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی باشد. اگر فاصله متناهی باشد معاذالله اون میشه متناهی، چون مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. این وجود مبارک پیغمبر یه موجود امکانی است، دنا 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 تا به قاب قوسین رسید، این یه موجود متناهیه بالاخره، چون مرزی داره، عروجش حدی داره، صعودش حدی داره، هبودش حدی داره، این محدوده. اون طرف هم اگر محدود باشد مجموع دوتا متناهی میشه متناهی، اون طرف دیگه نامتناهی است، نه اینکه اون طرف بشه متناهی. اگر معاذالله اون طرف محدود باشد مجموع دوتا متناهی و محدود میشه محدود، لذا اون طرف قاب قوسین که نرسید نامتناهی است. چرا نامتناهی است؟ این حجاب خرق پذیر نیست. ما در گفته هامونم این اون چی که الان جا عرض میشود مال شما آیونه، وگرنه نه کسی حق داره این حرفا رو برای توده مردم بزنه، نه حق داره این حرفا رو برای توده مردم بنویسه. برای توده مردم همینجور حرف میزنیم که ما هر کسی به اندازه خود خدا رو بشناسه، این وظیفه ماست. اما حالا مطلب همین است یا بالاتر از این؟ مطلب بالاتر از این است و ما حق نداریم او رو برای همه مردم بگیم، او رو انسان برای مثل خودش طرح میکنه. و اون اینه که این بیان نورانی هست امیری که فرمود لا یناله لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله قوس الفتن. اگر خدای سبحان طوری بود که هر کسی به اندازه خودش او رو میشناخت و این مثال هم مطابق با ممثل بود که میگوییم و میگویند و گفتند و بعدر هم میگویند که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. خب آیا این مثال با اون ممثل مطابقه؟ بل ما یه دریای فرض بکنیم نامتناهی باشد، یه اقیانوس بیکران باشد، این یک سطحی دارد، در صورتی که بیکران باشد سطح نخواهد داشت، چون وقتی نامتناهی باشد سطح ندارد. بر فرض که سطح داشته باشد و ساحل داشته باشد، ما با ساحلش تماس داریم، با سطحش تماس داریم، از عمقش بی خبریم، به قدر تشنگیمون از این دریا آب میگیریم و اون مقداری که مقدورمون نیست محروم. اما این دریای مفروض که در مثال ذکر شده ساحلش غیر از سطحش است، ساحل و سطح غیر از عمقشن، حکماشون فرق میکنه، یکی در دسترس است که یناله قوس الفتن، یکی در دسترس نیست که لا یناله قوس الفتن. ولی اگه ما یه حقیقت نوری داشتیم بسیط محض بود که اولش این آخر بود بدون کمترین تفاوت، ظاهرش غیر باطن بود بدون کمترین تفاوت، یه همچه دریای البته محال داشته باشیم. ولی اگر ما یه دریا داشتیم که ساحلش عین اون عمقش بود، سدهش عین اون عمقش بود، اگر سدهش در دسترسی باشد عمقش هم باید در دسترسی باشد، چون عمقش محال و نیل است سدهش هم محال و نیل است. وجود بارگه استمیر فرمود هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، ولی خدا در این حال که ظاهر است باطن است، نه بعضی از جاهاش ظاهره بعضی از جاهاش باطنه، وگرنه با دیگران فرقی ندارد که، نه بعضی از قسمتاش اوله بعضی قسمتاش آخره. همون کل ظاهر غیره غیر ظاهر، کل هر چیزی اولش غیر از آخرشه، ظاهرش غیر از باطنشه. اگر ما یه اقیانوسی داشتیم که لبش این وسطش بود لبه و وسطش این عمقش بود، چنین دریایی میشد گفت قدر تشنگی باید میششید؟ یا همچنین دریای مستحیله؟ خدا یه حقیقتی نیست که یه گوشش رو ما به انداز خودمون بگیریم بقیه رو نگیریم. اینا تعینات الهیست. این میشه جوشن کبیر، نه صحیف سجد، نه نهج البلاغه. اون احدی به او راه نداره. اینه که ایشون فرمودن سیدن استاد که او وقتی انسان راه نداره به او، او رو نمیشنسه، چی رو عبادت بکنه؟ الله را عبادت میکنه. الله تعیونی از تعینات اوست، اسمی از اسمای حسنای اوست، رازق را، خالق را، همینه که تو جوشن کبیره. این حرف ها برای توده مردم نه قابل فهمه، نه فهمیدنش بر اونها لازمه، نه مصلحت است، برای اینکه مفاسد فراوانی داره. تا شما بفهمونی او میرنجه. اما این لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن را نباید توجیه کرد. فرمود شما اگر حکیمی بلند پروازی، نمیتواند فکرت پرواز کنه بره اون بالا. اگر عارفی، درون نگری، قواسی، فرو میری در خیشتن خیش، نمیری به عمق برسی، بالا بری نمیرسی، پایین بری نمیرسی، نه با قوس ممکنه، نه با اندیشه ممکنه، نه با شهود ممکنه، نه با علم حصولی ممکنه، نه با علم حضوری ممکنه. یحذرکم الله نفسه. بنابراین غالب این تعبیرات که در قرآن کریم هست همش درباره اسماء الحسنا است. یه بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو همین المیزان دارن که فهمیدن اصلا در قرآن کریم درباره هویت مطلقه بحث نشده، که اصلا که چی رو داره انکار میکنن، درباره چی شک میکنن. او شک پذیر نیست. افی الله شک کن. بعد برای تنبه فمود فاطر استماد فل ارز. انسان اگر شک میکند بالاخره حقیقتا شک میکند یا نه؟ حقیقتا شک میکند دیگر. این شکش که یک حقیقت مقطعی، موضعی و جزئی است، به یک حقیقت مطلق با تکیه کند دیگر. نفی میکند، حقیقتا نفی میکند یا صورتا نفی میکند؟ اگر حقیقتا نفی میکند یا قضیهش مطابق با واقع خیال میکند، مطابق واقع است دیگر. پس یک مقطع کلی حقیقی باید باشد که این نفیش به او تکیه کند. تا یه حقیقت مطلق در جوان نباشد، نه شک ممکنه، نه نفی ممکنه، نه اثبات ممکنه. خدا را اثبات کردی ثابته، خدا را نفی کردی ثابته، شک کردی ثابته. و یه هم چیزی در قیامت ظهور میکند، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. لذا تو المیزان شما مکرر که مناظر فرمایید، این بیان تو فرمایش ایشون هست که ذات اقدس اله منزه از آن است کسی در باره او سخن بگوید، و قرآن درگز در صدد اثبات ذات خدا نیست. برای ربوبیت او، برای توحید علیم بودن، قدیر بودن، توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید الوهی، امثال ذلک سخن فراوان است. این حفظ ظاهر لا یدرکه بعد الهمم، یعنی الهمم البعیده که حکما دارن، صاحب نظران دارن، لا یدرکه. الفتن الغائسه که عرفا و اولیا دارن، صاحب بصران دارن، لا یناله. نه صاحب نظر را راهی، نه صاحب بصر را راهی. این نه برای اینکه اجتناح محال است، بعضیش ممکن است، او بعض ندارد. اگر کنهش محال است، بعدش هم محال است، چون بعضش این کنه. اگر تمامش محاله، بعدش هم محالش، او بعض ندارد. هیچ نحوه ترکیب درونی نیست، نه ترکیبی از ماهیت وجوده، نه ترکیبی از ماده و صورته، نه ترکیبی از موضوع و عرضه، نه ترکیبی از جنس و فصل است نظیر بساید، نه ترکیبات اعتباری و شیمیایی و صنفی و مانند آن است، و نه ترکیبی از وجود و عدم است که بدترین ترکیب همینه که میگن شر و تراکیب، ترکیبی از اطلاق و تقییده، ترکیب از وجود و عدمه. اون صادر اول بالاخره موجود مرکبه. چرا؟ برای اینکه یه قدی داره یه قدی نداره. اون مقداری که نداره عین مقداری که داره نیست، این مقداری که داره عین اون مقداری که نداره نیست، وگرنه وجود میشه این عدم؟ هیچ موجودی در جهان بسیط نیست الا ذات اقدس اله. شما این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوقی که میبینید، خب این حرفها چرا تو متکلمان اهل سنت نیست؟ خب تو هشام ابن حکم ها هست، تو هشام چون خب فخر رازی ها هم بالاخره صاحب نظرن، این حرفا چرا تو اونا نیست؟ اینا را مرحوم صدوق رضوان الله نقد میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به یکی از سائلانی که از حضرت سوال کردن دلنی علی التوحید، همون تولی از انتم علیه، همینی که دارید دیگه، همین که شما معتقدید خدا واحد است لا شریک له. خب برای آدم عادی، برای طلب عادی یا برای دانشجوی عادی، شما غیر از این روایت مثل این روایت غیر از این که نمیگید که هو الذی انتم علیه، همین که خدا واحد لا شریک له، همین هو الذی انتم علیه. این یه طایفه از روایات است که برهم صدوق نقل کرده تو توحیدش. یه وقت است که هشام ابن سالم خدمت هشام ابن حکم یا هشام سالم خدمت حضرت میرسن، حضرت ابتداء سوال بکند که خود حضرت سوال بکند، چون سوالیان متمادی همه هشام خدمت حضرت درس توحید خوندن، فرمود اطنعته تعالی، تو خدا رو نعت میکنی میشناسانی وصف میکنی؟ قال نعم، بله خدا رو من. فرمود هات، بگو بنام خدا رو چی رو وصف میکنی؟ این شروع کرد فرمود تو سمیع العلیم و سمیع البصیر و ماننده. حضرت نقدی کردن فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب دیگران هم سمیعن دیگران هم بصیرن. ارشد پس من چی بگم؟ فرمود نگو خدا سمیع است، نگو خدا علیب است، هو علم کله و حیات کله و نور لا ظلام فی و حیات لا مطوی، او حیات است نه حی. وقتی شما گفتی حی چون مشتق است، مهم آن است که ذاتون ثبت الحال مبدأ، نه این حیاته، یه حیاتی است که خود این حیات ذات است، یه حیاتی است که همین حیات علم است نور است و کذا و کذا. بعد از این که فرمود اینها صرفش مار ذات اقدس اله است، هشام میگوید خرجت من اندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، ادعای اعلمیت هم کرده در این مسائل معرفت شناسی اعتقادی. اینها تازه در باره تعینات الهی است که سم تعین است، بصر تعین است و مانند آن، و هیچ کس حتی کسانی که مقام فنا بار یافتن، معنای فنا این نیست که اینا نابود میشن، اینا میگن عدم باغ ارم ماست. تعبیرات اهل معرفت اینه، میگن عدم یعنی مقام فنا این بوستان ماست، ما هر چه داریم از این نی داریم، از این نه نی نی داریم، از این نی داریم، نه نی نه از نی داریم، از نی داریم، از نیستی داریم. میگن نیستی و عدم باغ ارم ماست. وقتی وارد این باغ ارم شدیم همه چی به ما میدن، انسان باید خودش نبینه. شما این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجاده تو دعای عرفه صحیفه سجاده است ملاحظه فرمید، حضرت وقتی از مقام فنای خود سخن میگوید، بگوید از من پستر احدی و موجودی در عالم نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها و دونها. این تواضع نیست، این مقام فناست. یعنی وقتی خودم رو نگاه بکنم من میچم، چون همه چیز که مال اوست و درست فرمود این مقام فناست. خب این عدم برای اینها شده باغ ارم، همه چی رو پیدا کردن. اون وقتی که بالای منبر مسجد شام فرمود مردم در تمام روی زمین هیچ کسی به عظمت من نیست، ایران درست گفت انا ابن مکه تو بنا، انا ابن زمزم فسرا، ما هم چیم، ما هم چیم، هم چیم، هر کس من را شناخت شناخت، هر کس نشناخت بشناسد، من اینم، من اینم، من اینم. یعنی شرق عالم برید غرب عالم برید مردی به عظمت من پیدا نمی کنید و درست کن. وقتی انسان به جایی برسه که ذات اقدس اله کنتو لسانه الذی ینطق به بشود، هم اون مقام فناش درسته، چون انسان چیزی نداره از خودش. بالاخره شما یه ذره ای رو فرض کنید، یه سلول رو فرض کنید، نصف بکنید، یه چیزی است. اگه کسی مقام فنا رسیده میبینه اونم نداره. رضا گفت انا ازل الازلین و اقل الاقلین مثقال ذره و دونها. اینا امامتشون رو هم نمیبینن، انبیا نبوتشون هم نمیبینن. این نبوت یه حجاب نوری است. اگه نبوت ببینن، ولایت ببینن، خلافت ببینن که الله رو نمیبینن، مستخلفانش رو نمیبینن، مرسل رو نمیبینن، از این حجاب های نوری میگذرن. عدم توجه به این هاست، فقط معبود میبینن. حالا که شد ذات اقدس اله بر اساس قرب نوافل کنتو لسانه الذی ینطق به، از اون به بعد هر حرفی که میزنن حق است. مرحوم کره نقل کرده از وجود مبارک امام صادق به اون دو نفر فرمود شرقا و غربا، مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، حرف اینه که من میگم. خب اینو کی میتونه بگه؟ شرقا و غربا لا تجدان شیئا سیئا من العلم الا خرج من عندنا اهل البيت. اگه وجود مبارک هست امیر است فرمود انی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض. این باغ ارم بودن برای اینها از این جهته که از خودی که در آمدن و هر چه دارن از صاحبخانه سخن میگوین و هر چه هم بگوین حق است. گاهی میگن آسمون ها زیر نظر ماست، ما به ما کان و ما یکون و ما و کامن الى یوم القیام عالمین و حق داره بفی. گاهی میگن انا اقل الازلین اقل الازلین و اذل الازلین، اینم حق داره بفی. قرض این است که مقام اون مقام ذات یعنی هویت مطلقه در دسترس احد نیست. والحمدلله.